نکته بعدی این هستش که آقای دکتر بیت‌اللهی هم نمیدونم این صحبت رو عنوان فرمودن یا خیر، ما آیین‌نامه‌ای برای طراحی نداریم. یعنی هیچ آیین‌نامه‌ای وجود نداره که وقتی من ساختمان جدیدی یا مدرسه جدیدی هم می‌خواستم بسازم توی منطقه‌ای که مثلا حدود 5 سانت یا 10 سانت فرو نشست پیدا می‌کنه، مدرسه رو چه شکلی بسازم که دوباره مشکل پیدا نکنه.
اصولا آقای دکتر شهرداری‌های مناطق مختلف در اصفهان با خبر هستند که اگر که یک سازندی میاد میخواد تراکم بخره، مجوز ساخت بگیره، داره دنبال پروانه و مجوزاش میگرده و میخواد اینا رو بگیره و شروع کنه بنا رو، اصولا شهرداری ها با خبر هستند که
شهرداری نقشه ها رو داره، نقشه های فرونشست رو، ولی آیین نامه و ضوابطی وجود نداره که کنترل بکنه.
خب یعنی پس چی کار میکنه اگر که آیین نامه نباشه؟
حالا عادی باش کنار اومدیم دیگه، عرض میکنم کنار اومدیم.
خب میخوام ببینم معنی این کنار اومدن این هستش که مثلا یعنی شهرداری منطقی مجوز صادر نمیکنه برای اون منطقه؟
چرا نه، همه مجوزات صادر میشه عین بقیه قسمت ها، عین سال قبل، عین 10 سال قبل، دور ساخت و سازی بر مبنای همون آیین نامه ای که طراحی شده برای یه منطقه که فرونشست نداره کنترل انجام میشه و ساخته میشه.
و خب این بنا در مرز خطره دیگه.
دقیقا همینه، یعنی ساختمان جدیدی هم که ساخته شده خیلی از ساختمان ها دوچار کج شدگی شده، یعنی 10 سانت 8 سانت 15 سانت کج شده.
خود مهندسین، خود افرادی که به ساخت و ساز مبادرت میکنن، که حالا این امید هست که الان واقعا افرادی که رشته تحصیلیشون هست یا پروانه کار دارن تو این زمینه یا فعالیت میکنن، حالا با اون نظارتایی که شهرداری داره، مشتاق هستن بدونن، حساس شدن نسبت به قضیه،
حساس
چون ببینید
هستن، ولی همه مهندسین بر مبنای یک آیین‌نامه طراحی میکنن. ما 19 تا مبحث ساختمانی داریم. به طور مثال یکی از مباحث، مبحث 7 مقررات ملی ساختمان راجع به طی و پیسازی، یکی از مقررات استاندارد 2800 هست برای مقابله با زلزله.
درست.
یکی از آیین‌نامه طراحی بتون هست. توی هیچ کدوم از آیین‌نامه ها اشاره‌ای به فرونشست و نحوه مقابله یا طراحی نشده.
چرا آقای دکتر؟
نه، این رو میبایستی توی مرکز تحقیقات سوال بکنیم که چرا اصلا چیزی وجود نداره. حالا من دلیلش رو میگم خدمتتون. مثالی که من میزنم، میگم مثل این هستش که ما هوا رو آلوده بکنیم، بگیم ریه رو طوری بیایم داروی تجویز کنیم که مقابله بکنه با دود و آلودگی. فکر نمی کنم این کار منطقی باشه. آیین‌نامه های دنیا هم میگن اگر میخوای این کار رو بکنی، ارزون ترین روش اینه که اجازه ندی فرونشست اتفاق بیفته، یعنی منابع آب زیرزمینی رو کنترل بکنی. تو باید خیلی هزینه بکنی تا بتونی تمام سازه ها تستا. ما حالا سازهای جدید هم مقابله کردیم، آثار تاریخی رو میخوایم چه کار کنیم؟ اینها رو که نمیتونیم به راحتی مقاوم سازی بکنیم برای فرونشست. و آثار تاریخی متاسفانه توی منطقه قرار داره که 3 تا 10 سانتیمتر فرونشست سالانه هست. این سازه ها برای 2.5 سانتیمتر کل نشست در طول کل عمرشون درآی شد.
یعنی به راحتی بعد از چند سال ممکنه که کلاپس بکنه.
ترک میخوره، داره الان بعضیش ترک میخوره. مساجد داریم به دوره مثلا صفویه هست، متاسفانه هر سری که من میرم میبینم ترک و بازتر شده، داره گچ میریزه، سرامیک میریزه، اتفاقات اینجوری داره میفته.
نادی، ترکیب کارگروهی که الان کارگروه شما عضوی از این کارگروه فرونشست هستید، تو این ترکیب استاندار هست، حضور داره؟
معاونت محترم استانداری هستن، از جهات کشاورزی هستن، از بهداشت هستن، از ارگان مختلف شهرداری هستن، همه اینا هست. ولی هیچ کدوم از اینها منجر به تدوین آیین‌نامه‌ای برای اینها نشده، یا از سازمان نظام مهندسی. آیین‌نامه هم عرض کردم منطقی نیست، به خاطر اینکه ما منطقی چه از کل دنیا آیین‌نامه را ندادن. یک دلیل شاید این باشه که میگن خب شما به جای اینکه بیان و خودخواسته فرونشست رو ایجاد بکنی، چون مثل زلزله نیست که من بگم دلم نمیخواد. فرونشست عامل انسان سازه، یعنی ما آب رو برداشت بکنیم نشست ایجاد میشه. خب منطقه اینه که آبو برداشت نکنیم بی رویه که نشست ایجاد بشه. منطقه این هستش که نیای مجوز شهرک سازی بدیم توی منطقه فرو نشست که 30,000 واحد مسکونی ساخته بشه که جدیدن دستورالعملی داده توی منطقه‌ای که 10 یا 12 فرو نشست در سال داره، یکی هم نیست 30,000 واحد مسکونی.
کدوم منطقه است آقای دکتر؟
منطقه شمال اصفهان.
شمال اصفهانه.
بله. شهرهایی که جدیدیه که 10 روز قبل مجدداً شروع شده که یک شهرک جدید رو بسازن. توی جایی که ما اصلا آیین نامه برای طراحی نداریم چطور ممکنه من بیام 30,000 واحد مسکونی رو مجوز بدم؟
سرمایه گذاری بخش خصوصی آدیتور؟
مسکن ملی هست.
متوجه نشدم.
مسکن ملی هست.
مسکن ملی؟
بله.
خیلی قابل جالب شد، قابل پیگیریه واقعا. حالا من بعد از برنامه مشخصات دقیق ازتون میگیرم با شهرداری منطقه صحبت بکنیم.
این نیستش که ما بگیم خب پس بنابراین وقتی که من خودم میرم میخوام 30,000 واحد مسکونی رو بسازم توی منطقه که فرو نشسته، منظور اینه که یه گره کور روی گره های دیگه ای من تمایل دارم ایجاد بکنم.
واقعیتش گاهی برخی از مطالبی که میشنویم به قدر شگفت زده میشیم که نمیدونیم پاسخ چیه یا سوال بعدیمون باید چی باشه. واقعا باعث تأسفه.
پس برای ما... این شهرک مدرسه قرار ساخته بشه، مسجد ساخته بشه، 30,000 واحد مسکونی بیاد، مردم سرمایهشون رو بیارن بذارن اینجا با امید اینکه صاحب خونه بشه، یا نقشه هایی که سازمان زمین شناسی داده ایراد داره، یا نقشه های سازمان نقشه برداری ایراد داره که ایراد هم نداره چون خودمون هم به صورت شخصی کنترل میکنیم همین نقشه نشست رو داره. پس چطور ممکنه ما یه سرمایه عظیم رو ببریم جایی بخوایم بسازیم که خودش دچار فرو نشست
هست؟ الان تو همون منطقه که شما دارید بهش اشاره میکنید ترک خوردگی سطحی هم هست؟
بله بله بله.
یعنی کاملا عیان آشکاره؟
اصلا منطقه مجاورش اصلا بدون ترک هم اینها هر ساله داره توسط سازمان نقشه برداری و سازمان زمین شناسی داره کنترل میشه دیگه.
مردم چه جوری میرن؟ ببینید کسی که داره وامش رو جور میکنه بالاخره منطقه رو باید بری ببینی که کجا میخوان این
مردم. ببینید در صورت که من بدونم، وقتی من پزشک نیستم که من تخصص رو ندارم، که اعتماد میکنم به اون کسی که داره بیمارستان رو میسازه. من که وقت ندارم هر سری برم خودم پیگیری کنم، اصلا سوادش هم ندارم، قراریدم نیست که سوادش داشته باشه. ولی که من که دارم مکان یابی میکنم، یکی از اصول مکان یابی این هستش که بیام و توی منطقه فرو نشست این ساخت و ساز رو انجام ندم.
آقای دکتر ندی، حتما بعد از برنامه ما مشخصات دقیق تر ازتون جویا میشم. فکر میکنم مسئله واقعا به راحتی نمیشه ازش گذشت. ببینیم که این مجوزها رو کی داره صادر میکنه تو اون منطقه. بله. و قرار هست که کی این ساخت و ساز اتفاق بیفته. اگر واقعا فرونشست اونجا در سطح زمین هم داره خودشو نشون میده، چطور ممکنه که یک همچین اتفاقی در روز روشن بیفته، اونم برای این حجم از ساخت و ساز تو اون منطقه، اون هم در استان و شهری که الان دیگه فکر میکنم همه مردم میدونن که پهنه های فرونشست ما بیشتر کدوم استان ها معروف شدن در موردش. به هر حال امیدوارم
که داریم ما، فقط شهر اصفهان، خود شهر متاسفانه درگیر شده، خود شهر، بخش های زیادی از شهر درگیر شده، مناطق شمالی شهر درگیرشون بیشتره و توی هم منطقه قاعدتا منطقه نیست ساخت و ساز انجام بگیره. چون من جلسه ایم قبل بود، هفته قبل یا همین هفته بود، محیط زیست و بان کردم ما فقط سوالی رو میپرسیم، ممکنه بگم به شما که به من که اصلا نباید سوالی بشه، ولی بالاخره تحقیقات چند ساله به این حسن رو داره که حداقل راهگشا باشه برای یه نفر دیگه.
همینطور. سپاسگزارم آقای دکتر نادی، فرصتی بود در خدمتون بکنم. گفتی داشته باشیم. موضوع واقعا موضوعی نیست که براحتی بشه ازش گذشت. بحث زیر ساخت هاست، بحث وضعیت ادامه حیات انسان هاست، بحث نگه داشته بافت های تاریخی بناهای ارزشمندمون و همینطور زیر ساخت های کشور هست و از اون اساسی تر برداشت بیرویه آب از منابع زیرزمینی که منجر به شرایط فعلی شده. خیلی سپاسگزارم که همراهیتون رو داشتید. شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. همینطور شما شنونده عزیز که دغدغه دارید از محل زندگی خودتون برامون نوشتید که اینا همه قابل پیگیری است. خیلی سپاسگزارم که به ما گوش کردید و شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدار.
وظیفه ما امروز مشارکت دادن مردمه، کمک کردن به آحاد مردم، به خصوص به طبقات ضعیف. وظیفه ما امروز کار جهادی مسئولانه. این دیگه مربوط به خصوص سپاه نیست، همه مسئولان کشور امروز موظفن کار جهادی کنن، شبان روزی کار کنن، خستگی نشناسن. ما فصل مشبعی رو حرکت کردیم، این سربالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم. نباید خسته بشیم. امروز روز خسته شدن نیست، روز ناامید شدن نیست، امروز روز شوق است، روز امید است، روز حرکت است. مسئولین کشور در بخش های مختلف باید با این روحیه حرکت کنند.
اخبار، تازه های پزشکی، جدول پخش برنامه ها، دانستنی های پزشکی در سایت رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. از سایت رادیو سلامت دیدن کنید.
به بزرگترین پارک آبی سرپوشیده جهان دعوتید. یک روز کامل، یک تفریح خانوادگی، حالابی، شادابی، مشهد، موج‌های آبی. 10% تخفیف خرید آنلاین.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. یعنی میگی برم سراغ؟ من دستی چک ندارم.
سراغ از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامنه با فیش نمیخواد. اینجور کارای سراغ برای بازنشسته ها
علکی میگی؟
چون شما
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم. اتفاقا 1,000,000 تومنم الان تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. بشه دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومن همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
ظهرتون بخیر باشه دوستان. دعوت میکنم که شنونده برنامه قضا سلامت زندگی باشید از رادیو سلامت.
قضا
سلامت زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما. آرزوی سلامتی و شادکامی دارم برای همه شما همراهان عزیز. امیدوارم که با یک حال خوب برنامه امروز غذا سلامت زندگی رو بشنوید. شماره پیامک 3102 در اختیار شما مخاطبین عزیز هست. خوشحال میشیم از طریق این شماره سوالات شما رو در حوزه تغذیه سالم دریافت و در این برنامه پاسخگو باشیم. در برنامه امروز در مورد فراورده های مرتبط با زنبور عسل صحبت میکنیم. میهمان من در این برنامه آقای دکتر هوشنگ افروزان هستند، پژوهشگر زنبور عسل مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور. آقای دکتر افروزان سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه رادیو سلامت.
خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه امروز آقای دکتر. انشالله که از زبان شما مطالب بسیار خوب و آموزنده‌ای رو خواهیم شنید. حالا با توجه به اینکه در دو هفته گذشته در رابطه با عسل‌های طبیعی و راهکارهایی برای بهبود کیفیت عسل صحبت شده، در ادامه می‌خوایم در مورد سایر محصولات زنبور عسل صحبت بفرمایید و از زبان شما مطالب خوبی رو بشنویم. آی دکتر اگر موافق باشید برای اینکه ذهن شنوندگان ما هم بیشتر آشنا بشه، خلاصه از مطالب دو هفته‌ای که راجع به این مسئله صحبت شده بیان بفرمایید تا انشاءالله در ادامه سوالاتی رو مطرح کنم.
بله خواهش میکنم. خلاصه صحبت‌های جلسات قبلی این بودش که صنعت زنبورداری ما الان با در ارتباط با تولید عسل با مشکل عسل‌های تقلبی روبرو هستش.
بله.
دو نوع عسل تقلبی داریم، عسل‌هایی که در حقیقت داخل کندو تولید نشده، مثل مربا در داخل کارگاه تولید شدن و به نوعی شبیه به عسل هستن که خیلی ارزان‌تر تولید میشه و زنبوردارا واقعا نمیتونن رقابت کنن با قیمت تمام شده‌ای که اونها اعلام میکنن، و عسل‌هایی که در حقیقت تغذیه‌ای هستن و کاملاً به نوعی میشه گفتش که با شربت فقط تغذیه شدن و اون عسل کیفیت کافی رو نداره. این به طور خلاصه مشکلاتی بود که عرض شد و با توجه به شرایط محیطی که الان کشور ما داره و منابع شهد گیاهان که محدود هستن، بنابراین باید زنبورداران برن به این سمت که فقط به فکر تولید عسل نباشن و سایر فرآورده‌های زنبور عسل رو تولید بکنن.
حالا قبل از اینکه آقای دکتر بپردازیم به این مسئله، برای خود من این سوال پیش اومد که وقتی حالا به عسل داره همونجور که اشاره کردید توی کارگاه‌های تولید میشه و خارج از کندو با قیمت پایین‌تر از عسل طبیعی، آیا خریدار خودش نمیتونه تشخیص بده که این عسل اون عسل طبیعی نیست که داره استفاده میکنه و قطعا نمیتونه خواص اون عسل رو داشته باشه؟ این آیا مهم نیست برای اون خریدار؟
چرا خیلی مهمه؟ اتفاقا سوالم میکنم، منتها خریدارها دستگاهی ندارن، یعنی آزمایشگاهی ندارن که بخوان آنالیز کنن اثر رو، و حالا اگر از فروشگاه بخرن کاملا دربسته است و نمیدونن چی است. در نهایت اگر بخوان از طعم و عطرش متوجه بشن تا حدودی ممکنه متوجه بشن، ولی در این حال کسایی که این رو تولید میکنن سعی میکنن به نوعی نزدیک بکنن به عسل طبیعی از نظر عطر و طعم و اینا، سعی میکنن روش کار بکنن.
یعنی باید در واقع یک فرد متخصص باشه که بتونه تشخیص بده که آیا این عسل طبیعی است یا
بله، فرد متخصص یا با تجربه، یا اینکه آنالیز عسل انجام بشه و از نظر کیفی دقیقا مشخص بشه که آیا این عسل طبیعی هست و عسل استاندارد هست یا نیستش.
بسیار خب، حالا برگردیم به مطلبی که قرار شد در موردش حرف بزنید و اون هم محصولات دیگری است که میشه از زنبور عسل به دست آورد. در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
بله. ببینید، ما الان شرایطی که داریم، کشور ما از نظر آب و هوایی یه مقدار دچار خوش‌سالی شده.
بله.
و قبلا هم ریزگردها بودن و به هر حال تعداد کلونی‌های عسل خیلی زیاد شده، مقدار شهد گیاهان ولی افزایش پیدا
نکرده.
و با توجه به اینکه عسل از شهد گل‌ها جمع‌آوری میشه، ما باید بریم به سمت محصولاتی که غیر از شهد استفاده میکنه، یعنی محصولاتی تولید بکنن زنبوردارا که فقط وابسته به شهد گل‌ها نباشه. مثلا به عنوان مثال بررمون رو تولید بکنن که از سمق گیاهان جمع‌آوری میشه و منابعش زیاد هست و ما میتونیم از اونها استفاده کنیم برای تولید بررمون، یا سایر تولیدات دیگه مثل ژله رویال یا زهر زنبور عسل یا محصولات دیگه مثل گرده گل. همه اینها محصولاتی هستن که زنبور عسل تولید میکنه و از نظر اقتصادی خیلی میتونه برای افزایش درآمد زنبورداران مفید باشه.
یعنی فرد زنبوردار با تولید این محصولات بتونه بازار رو در اختیار داشته باشه و حالا بتونه اون چرخه رو ادامه بده. منظورتون این هست؟
دقیقاً همینه، چون که الان شرایط طوری شده که عسل به مقدار بسیار زیاد داره تولید میشه، بخشیش هم که تقلبی هست، بازار تقریباً اشباه شده و از نظر صادرات هم خیلی فعال نیستن و یه بخشش به دلایل مختلف که قبلا تو برنامه قبل خدمت شما عرض شد این هستش که به هر حال ممکنه که قسمتی از عسل‌ها دارای باقی مانده دارویی باشن یا مواد آنتی بیوتیکی درونشون باشه، یا اینکه شرایط حالا به هر حال اجتماعی اقتصادی سیاسی طوری باشه که خیلی نتونن اونها رو صادر بکنن، و یا رقابت‌هایی که در بین‌المللی وجود داره. به هر حال بحث اصلی این هستش که الان ما شرایطی رو داریم که عسل به مقدار زیاد در داخل کشور وجود داره و برای اینکه زنبورداران بخوان درآمدشون رو افزایش بدن، نباید تمام تخم مرغاشون رو توی یه سبد بذارن.
درسته.
باید برن به سمت سایر محصولات زنبور عسل که تو دنیا واقعا از نظر کیفی، از نظر دارویی و مصرفی خیلی دارن استفاده میکنن و در داخل ایران هم الان داره استفاده میشه.
بله، همینطور توی محصولات آرایشی بهداشتی هم ظاهراً از حالا موم و سایر فراور عسل حتی استفاده میشه توی خیلی از شرکت ها. حالا تو محصولاتشون رو که تولید میکنن می نویسن که از حالا همطور عسل هم از موم استفاده میکنن. حالا آقای دکتر، این بره موم اگر درست تلفظ کرده باشم چه ویژگی هایی باید داشته باشه و فواید مصرف اون به چه صورت هستش؟
برمون با توجه به این که از قسمت‌های مختلف کشور برمون‌های مختلفی میشه جمع‌آوری کرد، از نظر رنگ و خواصشون با هم متفاوت هستن، میتونن با هم دیگه متفاوت باشه از نظر تاثیرگذاری. تقویت کننده سیستم ایمنی هست برمون و میتونه به عنوان مکمل در کنار سایر مواردی که یک فردی استفاده میکنه مفید باشه و از اون استفاده بکنه.
آقای دکتر، این که اشاره کردید سیستم ایمنی رو تقویت میکنه، برای ریه افرادم میتونه مفید باشه؟
دقیقاً این خواص بسیار متنوعی داره.
بله.
برمون که میتونه برای ریه خیلی مفید باشه و برای دستگاه گوارش، چون من یکی از مواردی که اطلاع دارم با من صحبت کرده بودن میگفتن که اتفاقا همین ایام هم که الان ایام سوگواری هستش.
بله.
یکی از افرادی که از برمون استفاده میکرد میگفت ما با کاروانی که قبلا رفته بودن، البته این برمیگرد به چند سال قبل، که اینها از برمون استفاده میکرد، ولی کسایی که توی با هم بودن تو اون کاروان این فرد و خانوادهشون که از برنامه استفاده میکردن دچار مشکل گوارشی نشدن، در صورت کل اون افرادی که با هم بودن این مشکل گوارشی رو بعد از برگشتن داشتن.
داشتن. پس در واقع تونسته یه جورایی در واقع سیستم گوارشی رو ایمن کنه که در برابر حالا یک سری باکتری ها ویروس ها مقاومت کنه و فرد دچار مشکل نشه. نکته جالب و های اهمیتی هستش آقای دکتر، توی این حوزه چی در تولید حالا برای موم آیا تقلباتی ممکنه که صورت بگیره آقای دکتر؟
تقلب که به نوعی میشه گفتش که در زمانی که به صورت خام ارائه میشه این برامون باید حدود 30% موم داشته باشه، حدود یه مقدار بالا و پایین تر. بعضی از برامه هستن که درصد بالایی از موم رو دارن و اون مواد مؤثره‌ای که سم قیارزین گیاهان جمع میکنه، زنبور عسل میاره داخل کندو ازش استفاده بکنه، اون درصدش پایین تره. یعنی درصد موم بالایی دارن و درصد مواد مؤثره کمتری رو دارن. اینجا میشه گفت به نوعی کیفیت برامه میاد پایین، یا از مناطقی جمع‌آوری شده که پوشش گیاهی خیلی خوبی نداشته. بستگی داره که شما از کدوم منطقه جمع‌آوری کنید و اینکه چه درصدی از اون برمون موم داشته باشه، چون برمون با موم یه مقدار متفاوت هست از نظر تاثیرگذاری.
حالا اجازه بدید ما یه گزارش رو بشنویم آقای دکتر افروزان و سپس در رابطه با همین اختلافی که این دو مورد که اشاره کردید با هم دارن صحبت خواهیم کرد. گزارش رو آقای محمدی تهیه کردن، با هم بشنویم و در ادامه در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
خدمت شما همکاران گرامی و شما شنوندگان عزیز و بزرگوار سلام عرض میکنم. در خدمت شما هستیم با گفتگو گزارشی. سرکار خانم تهرانی با ایشون صحبت میکنم. در واقع ایشون همسرشون بیماری داشتن که با استفاده از محصولات جانبی زنبور عسل به خصوص برای موم تونستن تا حدودی بیماری رو کنترل کنن. اجازه بدید گفتگوی داشته باشیم با ایشون، از خودشون دقیق تر بپرسیم. خانم تهرانی سلام عرض میکنم خدمتتون و خودتون بیشتر توضیح بدید این ماجرا رو.
با سلام خدمت شما، خوشحال میشم راجع به این مسئله صحبت کنم چون برای ما خیلی مفید بود. همسر من دچار فیبروز ریوی بودن و خیلی از سلفه‌های شدید و التهاب شدید ریه رنج می‌بردن. ما برموم خارجی رو به صورت کپسول بهمون پیشنهاد کردن، برامون آوردن دوستان و ایشون استفاده کردن ولی کمک نکرد، برعکس باعث التهاب و سلفه بیشتر شد چون فناوری شده بود. بعد آشنا شدیم با این شربت که برموم تصفیه شده بود و به صورت شربت در اومده بود و بعد از یک ماه که این شربت رو استفاده کردیم سلفه ها کمتر شد، آرومتر شد و باز دو هفته که گذشت یعنی بعد از یک ماه و نیم کاملا سلفه ها برطرف شد و حدود 8 ماه اصلا دیگه هیچ اثری از سلفه ها نبود و این خیلی باعث آرامش بیمار من، همسرم و آرامش ما شد.
خودتون آگاهی دارید خانم تهرانی که چه خواصی در واقع بر موم داره؟
والله تا اونجا که من مطالعه کردم، البته من از تو اینترنت یه مقدار مطالعه کردم، شربت های بر موم خیلی زیاده ولی این متفاوت بود به خاطر اینکه تصفیه سازی شده بود، کار آزمایشگاهی روش انجام شده بود، همشون ضد التهابن ولی فکر میکنم مواد اضافه‌ای که بود نمیذاش که کاملا جذب بشه برمون به صورت عادی که همراه عسل بود برمون معمولی، ولی این شربت کلن متفاوت بود، مثل یه معجزه بود برای ما.
انشالله که همواره خودتون و خانوادتون تندرست و سلامت باشید و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
همچنین امیدوارم که این هر کسی که این دچار این مشکل هست بتونه به آرامش برسه و آرامشی که ما تجربه کردیم ایشون هم بتونه این آرامش رو تجربه کنه.
بله، گزارشی بود که آقای محمدی همکار گزارشگرمون تهیه کرده بودن، به اتفاق شنیدیم. ما هم برای این خانواده عزیز آرزوی سلامتی میکنیم و برای همه هموطنان خوبمون. آقای دکتر، گزارش رو به اتفاق شنیدیم، نکته خاصی هست بخواید راجبش صحبت کنید، توضیح بدید؟
بله، این گزارش هایی هست